بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی با موضوع معاد شناسی، جلسه
97، چهارم اسفند
1404،
مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوالی حالا جواب بدیم تا بحث. برخی میگویند نشانه های قیامت وقوع آن نوعی بلاست برای مردم گردن کشی که قبل از آن مگر این گونه نیست که امت قبل از قیامت مدینه فاضله هستند و امامزمان آن دوران بر آنها حکومت میکنند. اگر این طور است، یعنی بیشتر مردم قبل از قیامت کبرا دوباره بد می شوند، پس فلسفه منجی و مهدویت چیست اگر دوباره بشریت به تباهی می روند؟ این گونه زحمت همه پیامبران و انبیا برای رسیدن بشریت به صلح و آرامش تا روز قیامت هم انشا تمرین کنید هم خط، یعنی بسیاری از مشکلات ما تو جامعه مالی که بلد نیستیم درست حرف بزنیم. اون چند هزار مشاوره‌ای که ما تو اون 20 سال دادیم، یعنی اگه میگفتن به یه جای آدم ها دست بزنیم همه چی درست میشه، زبونشون بود که بابا میخوای بگی خود چرا اینجوری شروع کردی؟ خواهشن حرف زدن و صحبت کردن و نوشتن رو برید بیاموزید. اینها سعادت آفرین، الکی مشکل درست میکنه. یه حرفی میخواسته بزنه، خب بد زده، بد شروع کرده، بعد این حرف هم میشه رفتار. خب ظاهرا سوالشون اینه که دنیا که قرار بود درست بشه. خوب دقت کنین، این عزیزمون حالا نمیدونم از گروه پارسال پیارساله، فرض اینه که دنیا در حال تمام شدنه و دنیا دیگه فلسفه وجودی نداره. همه موجودات به اون مرحله ای از کمال رسیدن که از این منزل، بلکه از ترکیب منزل دنیا و برزخ که گفتیم برزخ تتم دنیاست، قرار کوچ کنن برن قیامت. خب مسابقه که شروع میشه، خوبا اول رفتن، از سابقون اولئک المقربون. لذا زمین در قسمت آخر تاریخ مال بداست که دارن ترکش میکنن. یه برهی از تاریخ زمین آلوده تر اینجاست، چون خوبا رفتن، همه رفتن، برزخ شده، عده زیادی تو برزخن. همه انبیا از آدم تا خاتم، از امیر المؤمنین تا حسن ابن علی نل عسکری هم رفته، امام زمان باقی مونده، رجعت هم شده، امامان برگشتن، نیاتشون رو در زمین پیاده کردن، نفرتها و بغضهای الهیشون رو عمل کردن، رفتن یکی پس از دیگری. بساط رجعت داره جمع میشه، آخرین حجتهای الهی دارن از زمین خارج میشن. هرچی میشه زمین ظهر الفساد، فسادش بیشتر میشه. چرا؟ چون خوبان دارن میرن، دیگه دنیا جای زیستن نیست. مثلا قرار بساط عالم مطیبیاتون به یمینه دیگه، مثل یه کاغذی که پهن بود لولش میکنن، جمع میکنن، عالم جمع میشه. البته اونهایی که حالا معادلات و نمودارهای فیزیکی ماده رو میدونن میفهمن شبیه ترین چیز به همون کاغذ پیچیده شده، حالا یا مچاله شده، در بحث ذرات هستی بحث میکنن. فرض اینه، در این فرض عالم باید جمع شه و بره جلوتر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین. من الان الى قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من جا بالحسنته فله خیر منها و هم من فزع یوم اذن آمنون. صدق الله العلی العظیم. بحث ما در مباحث معاد رسید به انتهای عالم و برزخ، اشراط الساعه، شروع قیامت، مقارن، همراه، قبل و بعد، مهمترین پدیده مسئله سور، سور که شروع قیامت و آدرس داده شده. عرض کردیم که مراحل و منازل معاد هرچی جلوتر میره وحشتناکتر، سهمگین‌تر، نگران کننده تره. ما که در ظلمت عالم ماده هستیم شاید متوجه نشیم این ترسی که ما از مرگ داریم به مراتب بیشترش رو اهل برزخ از شروع قیامت دارن، چون برزخ عذابش و لذتش نسبتش با عذاب و لذت قیامت مثل عذاب و لذت دنیا در نسبت با عذاب و لذت برزخ. دنیا این گونه است، حقیقت دنیا، پیچیدگی های دنیا، این دو دنیا با هم اینقدر فرق داره که اصلا کل این عالم با همه آسمانهاش در مقابل عالم برزخ، گفتیم حلقتون فی فلاتن، یه حلقه در یک دشت بی انتها. حالا این حلقه رو یا حلقه انگشتر رو اینها بگیرید یا یه حلقه انسانی، 5-6 نفری دور هم نشستن یه زندگی دارن و به بیرون خودشون توجه ندارن. دنیا درون برزخ این گونه است و موجودی که از این دنیا میره تو اون دنیا به همین نسبت بزرگ میشه، عظمت پیدا میکنه. یعنی در کل این عالم اگر توی ذره یک موجودی با اشراف و ادراک و درک و لذت نسبت به هستی پیرامونی خود از این عالم میری به اون عالم، به همین نسبت به کل عالم برزخ شعور و ادراک و احساس، ترس و رجا و امید و عشق و معرفت پیدا میکنه. این جلوتره. فقط یه تفاوت وجود داره، این دنیا به لحاظ کاشت و سرمایه گذاری از اون عالم جلوتره. خوش به حال کسی که تو این دنیا کاشت، ولی اونجا دنیای جزاست. از این عوالم به جلو میریم بزرگ میشه به لحاظ ظهور و بروز، محدود میشه و تمام میشه به لحاظ امکان. دیگه امکان نیست، از عالم امکان داریم به عالم امکان و ظرفیت و تغییر داریم میریم به عالم وجوب و حتم و تثبیت. دیگه چیزی عوض نمیشه، این سیره ما از این عالمه. و به همین نسبت از عالم برزخ وقتی میخواد انسان منتقل بشه و عالم قیامت، تکامل در شعور و حیات انسان رخ میده، در درک و فهم انسان، در لذت و درد انسان رخ میده. قابل مقایسه نیست، اصلا قابل مقایسه نیست. اون سالها عرض کردیم اگر یک لحظت از لذتهای بهشتی تصویری از تصویرهای عالم قیامت به عالم ماده منتقل بشه که امکان نداره، اونچنون مات و مبهوت و خیره میشن، قالب تویی میکنن، از ملک کلن منصرف میشن. یه زیبایی، یوسفی، زلیخایی، عشق بیدار بشه، دست ها رو همه بریدن ولی ملتفت نشدن، چون روح دیگه در پیکر نیست، متوجه به اون عالم برتریست که داره توجه میکنه. مثال از باه تشبیه معقول به محسوس، کنده میشن، قالب تویی میکنن، روایات مکرر گفته شده به همچنین دهشتها و وحشتها و ترسها و استرابها و نگرانیها به همین ازلا عظمت داره و ما مسافر این راهیم و هرچی هم جلوتر بریم فرصتها کمتر محدودتر و نگرانیها و ترسها بیشتر میشیم. خب رسیدیم به مسئله منزل سوری، مطلبی دوبار تکرار کردیم، اشاره میکنیم یه قرائت داستانی علمی از برزخ داریم و قیامت، یه قرائت معنایی و هویتی داریم از قیامت. ما داریم کسانی که علم اخلاق میخونن اما تخلق ندارن، صفات رو بلدن اما درشون وجود نداره. فرق تربیت حقیقی، تربیت دینی با تربیت بشری اینه که بشر با آموزش ذهنی و اصطلاحات با مردم سر و کله میزنه، چون معارفش از جنس علم و مهارت از جنس پاسخگویی و مواجهه است. در عالم دنیا، در عالم قالب ها، نه در عالم قلب ها و حقیقت ها کارش رد میشه. ولی تربیت انبیا اینجور نبوده. در بحث سیره خاطرم هست که از اساتید مطرح میکرد سیره به معنای روش و سبک زندگی پیامبر، بحث کردن که پیرن پیغمبر، حالا قزار، دجمه، اون گرهی که لای حلق قرار میدادن، سه تا یا چهار تا قزار داشته. بحث سیره. اما اونی که انبیا توش سیر میکردن حقایق این معارف بوده. ما بحث سعق و فزع رو گفتیم از این جهت که بزرگان مطرح کردن، اصلا بدانید این مطرح کردن، ولی اون چیزی که پیغمبر برای اصحابش نقل میکرده، آیات تلاوت میکرده به کسانی که در این آخرین لحظه های حیات دنیاشون، پیغمبر وقتی میخواسته صلی الله علیه وسلم اینها رو هدایت به دین و هدایت به خدا بکنه، آیاتی از آیات معاد رو بر اینها تلاوت میکرده و اینا دگرگون میشدن. حالا عدد سور دو تا باشه، سه تا باشه، خیلی بحث نداره. بعضی از عزیزان پرسیدن ما یک کاسه تمومش کردیم رفتیم، گفتیم خیلی خیلی بحث کردن بعضیا. من یاد همون دگمه های لباس پیغمبر افتادم وقتی مرحوم علامه چنین فرد بزرگی با اون تسلط و تزلعش بر آیات و روایات، اون 20 جلد تفسیر اثری، اینم 30 جلد تفسیر قرآن به قرآن، میگه جزئیات معاد برای ما مشخص نیست اما اینقدر هست امر عظیمه. میگه وقتی نشانه های قیامت آشکار میشه بعد از سور، ففزع، همه اون کسانی که نترسیده بودن اون روزی که باید میترسیدن حالا میترسن، اما فزع نهایت ترسه، همه به حول و ولا میفتن، دیگه فایده نداره. یوم لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، دیگه فایده نداره. وقتی میبینن شد اون چیزی که وعده داده شده بود، وقتی میبینن از دست رفت اون چیزی که عمرشون رو براش گذاشته بودن، وقتی میبینن هوا هم منثورا، هیچی نیست اصلا، هیچی، اونجا فزع میاد. لذا عددش خیلی مهم نیست، ولی چون باز عزیزان پرسیدن، گفت بالاخره سه تا دکمه است یا چهار تا، بگو خیال ما راحت کن. سیره رو اینجور خوندیم بعضیا، ولی پیغمبر این کارو نمی‌کرده. تربیت انبیا این بوده، اینها رو از قیامت می‌ترسوندن، خشیت داشتن از قیامت، نگران مرگشون بودن، نگران غفلتشون در دنیا بودن، نگران این بودن که در حیات دنیایی زندگیشون جوری انجام بدن که وقتی آخر سر بشینن حساب کنن ببینن باختن، همه رو باختن. حالا یه عده عاقلن، به سفیر و هدایت انبیا در حیات مادیشون میفهمن، در اول جوانی طوبا لهم خوشبال اونا، یه عده آتش حرارت جوانی از باد و کلشون بره، هیجانشون بره، این حالات جوانیشون برطرف بشه، تازه میان با قرآن و کتاب و سنت و مسجد و استاد و رفیق های مؤمنشون آشتی میکنن، ولی تا پیر نشن نمیفهمن. عقل ضعیفه، عقل عقل نجات، عقل فلاح و رستگاری نیست. اینا قد افلح المؤمنون نیستن، اینا آدم های بدی نیستن. این ضعف عقل، هوا غالب میشه. وعده های قیامت انوار بیداری قلب، آیاتون محکمه است. اونهایی که عقل دارن میبینن که همه مردن، چیزی نموند. اونهایی که عقل دارن میبینن دنیا فانیه، همین امروز میبینن، همین امروز میبینن. لذا بحثی رو اشاره کردیم، ما مباحث معاد رو میگیم، اما شما با تلقی خودتون اونگونه بشنوید که انبیا تلاوت میکردن. همین آیات قرآنی، شما کتاب قرآن رو ببینید، دستبندی گمه یه زندگی هم دستبندی میشه. مگه انباره، اقبال و ادباره؟ تلاوت آیات برای موجودات زنده است، باید هم اینجوری باشه. این دستگاری های بشری در کتب علمی که فصلهای کتاب رو از هم جدا میکنه، با فعل الهی که همون که در خلقتش خون رو با اعصاب، ماهیچه رو با حیات، همه رو به هم آمیخته و این مفاهیم متداخل معنای زندگی چند و چیه ما رو داره میسازه، در گفتمانش هم همینه، در گفتمانش هم همینه، اینجوری حرف میزنه. گفتمان زنده و قرائت اصلی معاد هم همینه. توصیه میکردن اساتید ما به خوندن قرائات سوره هایی که پیرامون قیامت وارد شده، با توجه به معنا. اینکه آیه سوره هشت رو هر شب بخونید، دخان رو هر شب بخونید، همش از باب ذکر معاده. اونهایی که با حضور قلب و با وضوع و طهارت، طهارت های چندگانه، طهارت جسم و فکر و روح خوندن، میگن حالات خوبی بهشون دست داده. تا اینکه برسه به اون آدمهایی که مثل شهید ثانی و مثل میرداماد و مثل میرفندرسک و این بزرگانی که حقایق قرآنی، میگه تلاوت کردم یادم هیچ، تمام عالم مثل یه صفحه صاف برام شده. این انشالله خواهیم گفت خیلی ها تو همین دنیا از این منازل قیامت عبور میکنن. خیلی ها اینا کسانی میشن لا یزقون الا موت تلعولا، تا میمیرن دیگه چیزی نمیفهمن، تمومه. فقط جسمشون، چون هم حبسه در این عالم، این مال شدت عقله، عمده شون میگن برای همینه. حالا انشالله در مستثنیات صحبت خواهیم کرد امشب اگر بشه انشالله، مستثنان از فزع الا من شاء الله، همه فزع میکنن، همه فریاد میزنن الا کسانی که خدا بخواد. یعنی یه تعداد مستثنا هستن. این مستثنیات کیان؟ میگن اینها مخلصین، حالا یک افرادی هستن که تو همین دنیای مراحل رو رد کردن. اینا فقط یه چیز میچشن، مرگو میچشن، اونم از باب کل نفس ذائقة الموت، فقط همین، اصلا چیز دیگه ای رو نمیفهمن. از همه این عوامل یک ضرب عبور میکنن، ولی که طفر محاله ها، این تو همین دنیا عبور کرد. خدا انشالله به همه توفیق بده. بار باید برداشت برای قیامت. ما اینجا نمیمونیم، ما اینجوری نمیمونیم، دنیا اینجوری نمیمونه. یوم تبدل الارض غیر الارض، روزگار یه شکل دیگه ای خواهد شد و ما به سرعت در حال حرکت به سوی اون روزگار دیگر، به اون سرای دیگر، به اون آخرتی متفاوت با آنچه که داریم توش زندگی میکنیم خواهیم رفت. ردشیم، ولی از باب این که از آن میپرسن و بالاخره مطالب مطرح باید بشه عرض بکنیم. عرض کردیم اصل سور و دمیدن، نفخ در سور، از مسلمات قرآنی و روایی، اجماع بین تمام مذاهب، مسلم قرآنیه، مسلم. اصطلاحش هم در قرآن با اصطلاحات متعددی گفته شده که این چه اسمی داره. هم نفخ فسور گفته شده، سائقه و سقعه گفته شده، سیه گفته شده، صاف ساخه گفته شده، نقرف ناقور در پیونده شدن در بوق گفته شده، قارعه مل قارعه، این همون سوره‌ایه که منسوب میکنن که اون شهید انسانی یا اول تردید از منه، وقتی سوره رو تا آخر خون چند بار بینش از هوش رفت، نفسش بند اومد. اینا یه جور از قیامت عبور نمیکنن نه، اینا یه جور دیروز عرض کردیم این ترسیده قبلا گریه هاشو کرده، هر کی این دنیا از خودش حساب کشید میگن حسابش خودش کشیده، حسابش خودش کشیده، این خودش نشسته کفا به نفس الکه یا ملک حسیبا، یعنی با عقل خودت ببین چیکار کردی. میگن اگه اینجا کردی دیگه دوباره به اونجا نمیگن که، اینو داریم تکرار میکنیم ما. اصلا فلسفه تلاوت ها برای همینه، برای اینکه عبور از این منازل راحت باشه، ساده باشه، برای اینکه زندگی تو طوری انجام بدی که به این گرفتاری ها گرفتار نشی، پیشگیری کنی. یعنی پیشگیری کنیم هممون انشاءالله. به چند تعبیر گفته شده مسلمه، من دیگه را این وارد این بحث نشم، اما عدد نفخ چند تاست؟ عرض کردیم بعضیا گفتن الا صیحتن واحده، یه دونه گفتن، ولی اون که مسلمه دوتاست. چرا؟ گفتیم ثم نفخ فیه نفختن اخرى سوره زمر، 100% دوتا هست. بعضیا قائل به 3، بعضی هم قائل به 4 شدن. چرا؟ چون در آیات نفخ یه عده گفته فنفخ فسور ففزع، فزع اون جزع و فریاد آخر، فزع اون ناله‌ای که انسان دیگه عطه جانش میکشه، میگه جونم اومده به لبم، این فزع گفت. تو یک آیه دیگه فنفخ فسور فسعق، سعق گفته شده، سعق به معنای هلاک، فزع به معنای ناله از جانه. لذا گفتن دوتا سین، یه نفخم برای اخرا داریم، اینم گفتن نفخ اخرا که همه میمیرن بعد از اینکه نفخ شد همه، فعضاهم قیام بهش میگن نفخه قیام، نفخهی که از قبرها بلند میشن. بعد میگن نفخه دیگهی هست که میگن که فعضاهم جمیع اون ها، فعضاهم احسن جمیع اون لدینا محضرون، بهش میگن نفخه حضور و جمع، نفخه جمع بهش میگن، 4 نفخ میگن. ولی ما عرض کردیم اونش که هم از روایات در میاد، البته اون روایت در امتداد فاصله ای نیست، خلاصه یا 2 بیشتر نیست یا 3، ولی بین نفخ اول و نفخ دوم فاصله ای نیست، امتداد همون نفخه، لذا فاصله ای بهش گفته نشده. اما بین نفخه فزع و سق که به رو هم ما یه دونه حساب کردیم تا نفخه احیا رواد داره فاصله است، 40 فاصله است، که معلوم هم نیست این 40 40 سنه از سالهای دنیاست یا سالهای اخروی که هر سالش 1000 ماست، یعنی 40,000 یا به گونه دیگه است، نمیدونم. اما اون دوتا نفخه فزع و نفخه سعق در امتداد همه، در مسیر همه، طبیعتاً هم همینه، وقتی صدای مهیبی بلند شه که اینها به جزع بیفتن، به تکاپو بیفتن، نعره ای از جان بکشن، ناله ای از جان بکشن، این قبل از سعقه دیگه. ولی بعضی ها بنابر بعضی از روایات و تفسیرها که هست میگن نه 3 که میگن بین این یه فاصله، همه به هراس میفتن، ولی چون در روایات داره که نفخ سعق زده میشه، این اصلا نمیتونن، لقمه ای که تو دهنش نخورده میمیره، خیلی نمیشه فاصله زیادی، امتداد همونه. چون اگه به فزع بیفتن یه کاری میکنن، همه میفتن به، میگه پارچه رو دارن معامله میکنن، هنوز جمع نکرده میمیرن. دریچه حوضچه خونش رو بسته که آب جو پر کنه تا به حیوانش آب بده، هنوز پر نشده میمیره، تمام میشه. لو توصیه و لا توصیتن، اصلا نمیتونن برگردن خبر بدن، در جا میمیرن، همه تمام میکنن. لذا اون نفخه دوم هم که نفخه احیاست، همون نفخه فاذا هم قیامون ینظرون، بلند میشن نگاه میکنن، یسوقون الی المحشر، اینا رو همه رو حرکت میدن. نارون تخرجو، اون آتش که بلند میشه، تقریبا همه اینا با همون نفخه دومه که عالم یه شکل دیگه میشه، سرزمین ها به هم ریخته، اینا از قبرهاشون بلند میشن، حرکت میکنن به سوی قیامت. روایتی از مفصل نقل کردن، امروز من بنا به نقلش ندارم، میخوام مستثنه تو بگم، اگه شد اون روایتی که خیلی اصرار دارن بعضی از جان سه تا نفخه رو، بر اساس فاصله من اینو اگه بشه نقل میکنم، ولی یه مطالبی داره که با بعضی از روایات دیگه ما ظاهرا سازگار نیست. خب پس مجموع نفخ یا دو تا حداقل، یا دو تا، یکیش دو تایی و دومی است. اگرم بگیم چهار تاست امتداده، یعنی یه نفخ فزع بلافاصله بعدش نفخ صعق است، یا امتداد همونه، توصیه‌ای نمی‌کنن، تمام میشه. نفخه دومم، نفخ دومم نفخی است که اینها احیا و زنده میشن و جمع میشن همه در صحرای محشر، میان برای اون صحرای عجیبی که پناه بر خدا، یوم الحساب، یوم القیامه، یوم التقابون، 50 خورده‌ای بعضیا تا 100 اسم بر روز قیامت گفتن به خاطر وقایع روز قیامت. دارالحیوان یعنی تازه زندگی اونجاست، زندگی یا درده یا بدبختیه یا لذت و خوشبختی. وای به کسی که خاسر باشه، خوشبال کسی که رستگار باشه و برنده باشه، تازه حیات اونجاست. این دنیا آخر 4 تا لذت و ایناست، هزاران هزار لذت بی انتها و هزاران هزار زجر و درد و الم بی انتها در سرای قیامت چیده شده برای اینکه انسان با اونا مواجه بشه. پناه میبریم به خدا، پناه میبریم به خدا. همش هم اینجا داره کاشته میشه، همش مون این دنیاست. فمن یعمل مثقال ذره خیرا، همش اینجاست، همش مون این دنیاست. خب مطلب بعدن معنای نفخ چیه؟ عرض کردیم حالا طول موج صوت میگن، دانشمندان میگن همه چیز حتی ماده هم که شما، این موجه، مثلا ماهیت هستی امواجه. اون بوغی هم که حالا اسرافیل میگن میدمه توش، گفتیم به تعداد سوراخاشو میدونی، اینا سوراخا به ترتیب طول موجه، اینو بگیری صدا بم میشه، اون ریزتر میشه، همچنین میره. اونایی که تو کار فلوت و نی و بشنو از نی، نی نوای بی نواز، اونایی که ولو تو یک دوره کوتاه در عصر جاهلیتشون به این ابزارها دست زدن، براشون طلب استغفار میکنیم. من جالسین و من ال، میگه من جالسین علی الارض و من جالس علی المنبر، هر کی هست. یه دوره این طول موج مختلفی داره، میگه این طول موج مراتب وجودی موجوداته، لذا در وقت دیگه هر سوراخی یعنی هر دامنه ای مال یک موجود زنده است، مال یک انسان. وقتی اسرافیل میدمه یعنی نشر میکنه، باز میکنه عالم موجودات رو، اینا همه زنده میشن. وقتی هم قبض میکنه همه جمع میشن. این مسئله احیا و اماته، ایجاد و همون قبض و بست عالمه که به اذن الهی توسط مقربترین ملک الهی که حاجب الله بهش میگن، دربان خدا، یعنی بین او و خدا حائلی دیگه نیست، ولی او حائل موجودات دیگه است. و اونجا هم وایسته، یه مأموریت هم بیشتر نداره که کل عالم رو یه جا جمع کنه، کل عالم رو یک جا جمع کنه. این زمان ها بر ما میگذره. معنای نفخ اینه، یک صدای مهیب، یعنی به هم ریختن این طول موجا. گوشای ما بین 20 تا حالا 20,000 تکرار رو بیشتر از اونو نمیشنوه، کمتر از اونم نمیشنوه در ثانیه. اگر 20 ارتعاش در ثانیه کمتر باشه صداست، ما نمیشنویم، اما موجودات دیگه ای هستن میشنون. بیشتر از 20,000 تا هم نمیشه، بعضی از حیوانات تا 100 و چند 140,000 طول ارتعاش در ثانیه رو طول موج اینو حس میکنن. حالا مادون و ماورا اینا که بلدید، بحث فیزیکی خیلی هم ما بلد نیستیم، دو سه جمله هم همین تو کتابا خوندیم داریم بلغور میکنیم تحویل شما میدیم، ولی این مقدار هست که طول موجه، موجه ماده، موجه هستی، موجه. پس معلوم میشه عالم به یه ارتعاش به وجود میاد. و بعد عجیبم هست و بدونی سرعت ارتعاش امواج از سرعت نور برات بالاتره، بلکه میگن در آن انجام میشه، همون نیروی جاذبه و دافعه که میگن حالا هستی رو در یک آن جاروب میکنه برمیگرده و حیث اتصال ذرات به همه. و این حیث ربطه، این حیث ربط یعنی هر موجودی اتصالش رو به موجود قبل، جاذبهش رو با بغلیش تا امتدادی در آن حفظ میکنه، لذا کل عالم در یک آن جمع میشه. یه نکته اینو عرض بکنم، و ما امرونا الا واحده، یکی از خصوصیاتی که دارن میگن این مرگ چون از حقایق عالم ملکی ناگهانیه تو یک آنه، اما یک آنی که یه دنیا سا همه ی امور ملکوتی آنه به لحاظ وقوع، ولی یک دنیای بی نهایت به لحاظ حقیقت. وقتی در قصه سور سوال کرد حضرت عیسی علی نبینا و علی آله و علیه السلام از حضرت جبرئیل که این سور دمیدن چیه، اول چیزی که میشه میگه جبرئیل به فزع افتاد، به نگرانی، حالش به قول ما دگرگون شد، میگه امر هم هولناک، دیدید یه آدمی اسم مرگ رو میاره رنگش میپره، این معرفت داره. ملائکه الهی ظاهرا از سور به فزع میافتن، نگران میشن، حساب همه موجودات جمع میشه با اون عالم. حالا اینکه اینها که عقول مجرده هستن، تکلیف و اراده و مشیت خدا چیکار میخواد با اونها بکنه، اون حالت خشیت پیدا میکنن، رد شیم. وقتی سوال میکنه از حقیقت سور که چیه، جواب میده به حضرت عیسی که این چیز سوالیه که مسئول از سوال آگاهتر نیست، اما یه جمله میگه، میگه یک امر ناگهانیه. این معنای حقیقت سور اگه بگه صفاتشو بگیم، بختتن ماهیتش اینه، ماهیتش قبض و بست عالمه، اما چند خصوصیت داره. یکی بختتنه، یعنی چی؟ یعنی ناگهانی. ناگهانی یک معنای بیخبر داره، یک معنای آن، در یک آن انجام میشه. به این معنا که یه معنای بیخبر داریم، یه چیزی بیخبر میشه یعنی نمیدونی کی میشه، یه معنا دیگه در یک آن میشه، یعنی اون موقعی که شدم نمیدونی چیکار کنی. به تعبیر خیلی ساده تر، انسان در قضیه سور کاملا غافلگیر میشه، هیچ کاری اون موقع نمیشه کرد، هیچ کسی اون موقع برای اون نقطه هیچ کاری نمیتونه بکنه الا من شاء الله خواهیم گفت. بعضی ها میگن این بختتن یه خصوصیتشون، لذا فرمود ناگهانی میاد. و جالب اینه که حضرت عیسی دیگه سوالش ادامه نمیده، همین سواله، یعنی امر ناگهانیه، یعنی همین کافیه که این مثال میزنن، میگه آقا چیه؟ میگه تو یه آن خاکسترت میکنه، تو یه آن نابودت میکنه، یعنی یه امری که هیچ تدبیری، هیچ حیله‌ای هنگامه یه وقوعش نمیتونی بکنی هیچ کار. و بر از او این که میگن ملک الهی و سلطنت الهی آشکار میشه و خدا قدرتش رو نشون خواهد داد به عالمیان، یکیش همین سوره، مسئله اون سیحه ناگهانی. من یه جمله بگم حالا بر چه کسی اون خواهد شد، یکی بختتن شد، یکی هم میگن شیء عظیم، یعنی اینجور حرف زدن، امر بزرگیه، به تعبیر امروزی ها میگن لا یدرک ولا یوسف، آه قابل وصف نیست، خیلی عظیم، یعنی بزرگتر از آن که در ذهن و دل و فکر ما بگنجه. پناه بر خدا. پس هم به لحاظ رجاء و شوق اونها که فمن کان یرجو لقا ربه شوق و شیرینی و شعفشون غیر قابل توصیفه. اگر داشته باشیم کسانی رو که هنگام سور خوشحال بشن، مثل کسانی که هنگام نودی الصلات من یوم الجمعه، اونا که منتظر بودن، آماده بودن، مهیا بودن، اللهم ارزقنا تجافی عن دار الغرور، اونا که برای مرگ آماده بودن، مرگ براشون خوشه، مرگ براشون خوشه. میگه چیزیست که اصلا قابل توصیف نیست. در تعبیرات بزرگان به کار میبرن دیگه، یعنی یکی از راه‌های تعظیم اعلام عدم تهدیده، این که نمیتونی مشخصش کنی، به این معنا گفتن. در بعضی تعبیرها میگن خیلی وحشتناک این سور، وحشتم بارها گفتیم مال این عزیزان، چون حضرت امیر میفهمد دیگه هیچ کسی کار نمیتونه بکنه، هیچ کار، هیچ راهی نداره. این تعبیر رو اگه بشه من از همین تعبیر بخونم، و یون فخاف سور فتسه و کل منج، همه غالب طوری میکنن. این هولناکی و ترسناکی سور به خاطر وقایعی است که در کنار و با او رخ میده. مرگ که یادتون باشه در مباحث اول، سال اول معاد میگه و جا الموت، مرگ اومد و با خودش اوورد چی رو؟ سرنوشت ما رو، عاقبت ما رو، یه چیزی رو با خودش میاره. این صاعقه با خودش یه چیزی رو میاره که تو ماست اون داستان. لذا میفرماد که همه غالب تویی میکنن و ابکم کل لهجه، همه زبونها لال میشه، کسی یک کلمه دیگه نمیتونه بگه، همه لال میشه. حالا تزل و شم و شمامخ، کوها کنده میشن، صخره‌های سنگین قرارشون از دست میدن، فیسیر و سلدن سربن، این مثل سراب حرکت میکنن، این هستی شیعیتش رو از دست میده، جرمش رو از دست میده، بساط عالم میخواد جمع شه دیگه. این قالب ها مال امواج بود، یعنی امواجی بود که یه قالبی داشت، یه عینیتی داشت، یه بوقی میزنن که تمامی امواج میریزه، همه جمع میشن. بعد فلا شفیعون، میگه دیگه هیچ کسی نیست تو اون وضعیت. اینه انسان به سوی نتیجه اعمالش، به سوی کاشته های خودش حرکت داده میشه، نه کسی میتونه شفاعت کنه، وضعیت رو دیگه تغییر بده. ولا حمیم ینفر، رفیقی به درد بخوره، هیچی نیست. نه، انسان خودشه و سرنوشت خودش. آخرم میگه ولا معذرتون، دیگه راه عذرخواهی هم نیست. این که میگن توبه زمان داره تا مرگ، و بساط بازگشت، توبه، معذرت همه جمع میشه، عمده وحشتناکیش مال همینه. و اینکه انسان سرنوشتش میخواد مشخص بشه ترسناکه. مرگ یه مثال کوچکی، یک مثال ذره‌ای از وحشت قیامت. عرض کردیم همون خوف مرگ برای اهل برزخ هنگام سعق رخ میده، اما با تفاوت حیات مادی، که ما روحی هستیم اسیر در کالبد بدن، روزنه هایی به حیات بیرونی داریم، از طریق چشم یک ذره میبینیم، از طریق لمس یک فاصله هایی و یک نرمی هایی رو احساس میکنیم، روزنه هایی برای ادراک داریم. لذا دردمون، علممون، حیاتمون محدود در این کالبد جسمانیه. تو برزخ وقتی موانع برداشته شده، این سقف که زده میشه یه مرگ دیگه برای اینها به وجود میاد. اون کسانی که تو برزخ باقی موندن که میگیم کیا هستن، یه مرگ دیگه برای اینها رخ میده. میگن این مرگ با اون مرگ به اندازه فرق همون برزخ و ماده است. و اگر سرور باشه این مرگ، لقاء سید الشهدا در برزخ با لقاء سید الشهدا در قیامت، به اندازه فاصله دنیا با آخرت و مرزخ فرق داره، به همین اندازه فرق داره. این که فرمودن در این دنیا خیلی کارا رو نمیشکد، عالم امکانه، شما استحقاق کسب کنید، براتون بعدن جبران خواهیم کرد، به خاطر همین است، به خاطر همین جهات. اینها مسئله حقیقت سور اینه، حقیقتش انتقال احیا و اماته است، جمع کردن و از بین بردن. اما محل این سورها کجاست؟ بعضی ها میگن، خب اصطلاحات من سریع بگم که خیلی آدرس های کلمه ندم، تفسیر نگم، راحت تر مطلب بگم. صاحب سورم گفتیم اسرافیل دیگه، بزرگترین ملک مقرب خدا و حاجب الله، اولین سجده کننده به آدم به خاطر تقربش و اطاعتشه. و تعبیرات عجیبی عرض کردم، سید و ساجدین در صلوات بر ملائکه در صحیفه سجانی دعای دوم سوم نگاه بکنید، صاحب السور از شاخص در حال قیام از ابتدای هستی تا حالا و نگهبان و حاجب اون خود خداست که هیچ فاصله ای بین اون و خدا نیست. در این مقام اسرافیل که میگن حیات هم اصلا سبب حیات اینه، چه تدریجن چه آننده، زا جمع کننده حیات هم با اوست. مرگ غیر از حیاتها، انسان مرگ یه چیز دیگه است. اصل ایجاد، اصل وجود، بساطش در عوالم به سبب او انجام میشه. این روایت مشهوری هم که هست که میگه جبرئیل، پیغمبر میگه جبرئیل پیش من بودی وقت دیدم از چیزی تنزل کرد، مثل یه حائلی کل دور کره زمین رو گرفت. یه وقت دیدم حالت جبرئیل عوض شد، یه حالت رنگش پرید، آخذت تلوز رو به رسول الله، پناه برد به رسول خدا. میگه بعد دیدم یه ملکی نازل شد که سلام خدا رو رسوند، گفت خدا سلام میرسونه که میخوای پادشاهی رسول، ملکن رسولا او عبدن رسولا، کدومشو میخوای؟ حضرت میگه من نگاه کردم به جبرئیل، اینجا معلوم شه پیغمبر جبرئیل عقل منفصل پیغمبرها، میگه این به من تلقین کرد، بگو عبدن رسولا. همون قصه ایست که سلطه ممین دو مفاتح الغیب تفصیلش اونجاست. میگه حالا اینو گفت و حرکت کرد رفت، میگه با یه قدم از آسمان اول به آسمان دوم، با یه قدم بعدی از دوم به سوم، از سوم گامه های اسرافیل یک عالمه. میبینی بساط عالم با اینه، هر گامش یک. بعد که رفت در جای خودش قرار گرفت، حالا میگه مثل گنجشکی پرندهی هرچی هست، رو کردم کی بود؟ جبرئیل به من گفت اسرافیل بود و من فکر کردم اذن گرفته که بساط عالم رو جمع بکنه. ملکی مثل جبرئیل خائف از قصیه سور از قیامت، که حالا نازل میشه. بعضی از روایات بیت المقدس اونجا میگن رو به کعبه میسته، سور رو میزنه که همه قالب تویی میکنند و بساط عالم به هم میریزه. اما من امروز میخواستم در مورد مستثنا حرف بزنم. در آیات متعدد گفته شده فسعق من فی السماوات الا من شاء الله، فسعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. نکن ما شاء الله هم نگفتم، من شاء الله، یعنی یه تعداد افراد هستن استثناء هستن. مستثنا از قصه فزع و جزع کی؟ همین آیه‌ای که ابتدای عرائزم خوندم، من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم یدن من فزع یومئذ آمنون. اینا کیان که وقتی سور زده میشه فزع، از این فزع ایمنن. اولا معنای ایمن بودن از فزع چیه؟ یه مطلبه. بعد اینا کیان؟ دو، چطور؟ همه ففزع من فی السماوات و من فی الارض، چطور اینا مستثنان؟ اینا کیان؟ اگه بشه چون وقت تمام شده بذاریم توسل عزیزان انجام بدن، وقت زیادی نداریم. دعا میکنم خدایا روزها و شبهای ماه رمضانت داره میگذره، مگر خودت به رحم خودت به کرم خودت برای ما کاری بکنیم. گفتیم هر روز یه اسمی از صاحبمون ببریم، بنده صالح خدا، بنده مخلص الهی، بنده بی همتایی که امروز صاحب ماست و ما در رمضان ها هممون سر سفره او هستیم و به یوم نهی روز قلورا به او عرض کنیم که تغییری تو زندگی ما بخواد رخ بده، مگه تو یه کاری بکنی؟ یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر فجئنا ببضاعت مزجات فاوفلنا الکی و تصدق علینا. برادران یوسف بد کرده بودن با یوسف، بد کرده بودن. ما نمیگیم اون بدی ها رو نکردیم، آخرم کرده باشیم مثل همین، اما آقایی و گذشت مال کی بود؟ مال یوسف بود دیگه. تو عزیز خدایی، تو بزرگی در نزد خدا. فتصدق علینا، بر ما مساکین، بر ما دست خالی ها، بر ما که غیر امید به دعای تو به هیچ چیز امید نداریم، نشون خالی کنیم، خدای نکرده در وظایفون کوتاهی کنیم، رها کنیم، نه، هیچ معناش این نباید باشه، ولی ما به عمل خودمون امیدی نداریم. عملمون آخرش مثل خودمونه. کی میخواد ما رو عوض کنه جز کیمیای محبت تو، جز کیمیای نظر لطف تو؟ اثری نداره. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا صاحب العصر و الزمان، اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و اردکته و آمت و مدته و فیاته میلا. استادی داشتیم میفرمود گره گشای عالم پسر فاطمه است. اگه میخواین گرهی از گره هاتون باز بشه، یه گره از گره های مهدی رو با کنید، او توفیق بده. میگفتیم چیکار کنیم؟ میگفت بگردید دوربرتون، خسته ای، افسرده ای، ناراحتی، از شیعیان، از محبین اهل بیت، کسی رو پیدا کنید یه گره باز کنید، این گره باز میکنه. بگردید دوربرتون، چشمتون تیزبین باشه، منتظرم نباشید یه گدای بیاد جلو در خونه خیرتون رو بگیره. بگردید، چون اونهایی که واقعا گرفتار اصلی هستن با کسی حرف نمیزنن، ساکتن، هیچی نمیگن. برید اینا رو پیدا کنین، اینا گره باز میکنن. بعد میفرمودن اگه میخواین خیلی گره سخت، میخواین بالاتر باز بشه، برید از اونهایی که پیش امام زمان مقربن، بر اونها یه کاری کنین. برید اونها، حالا تعبیر بود، میگفت سادات پیدا کنین، متقین پیدا کنین، از متقین با تقوا پیدا کنید، یه کار کنید. بعد گفتیم حالا اگر خیلی کارمون گره خورد چی؟ فرمود برید بر اون کسی کار کنید که امام زمان روز و شبش با او قلبش تپش داره، با او حرف میزنه. فرمودن اگر هیچ کار نمیتونید بکنید، همدردی کنید در مصائب فاطمه و سید الشهدا. این اون دردیست که در روایت داره، میگه وقتی برای حسین گریه میکنید، فاطمه زهرا خوشحال میشه، خوشحال میشه. این گره باز میکنه. دیروز حرف علی اصغر زدیم، امروز حرف از علی اکبر بزنیم، پسر رشید سید و شهدا. این هم از اون مصائبیه که خیلی دل امام حسین رو سوزونده، خیلی دل حسین. خب بالای سر همه شهدا 72 تا حاضر شد، اومد تلقین کرد، انشالله به حق مادرش بالا سر همه ما بیادش. تنها یه جا داره که سید الشهدا از اسب پیاده نشد، میگن دیدیم حسین خودش از اسب و زمین پرتاب کرد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علا علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.